پروژه دو کشور در ظرف چند دهه گذشته می باشد. پایان اخبار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. گلخانه های تولید بادرنگ در ولایت هرات رو به افزایش است و به زودی به واردات بادرنگ از خارج نیاز نخواهد بود. فاروق فیضی گزارش می دهد.
از دو سال به این طرف در حوزه غرب افغانستان فرهنگ ساخت گلخانه های زراعتی افزایش یافته و دهاقین توانستن از این طریق حاصلات خوبی را در فصل زمستان برداشت کنند. در این گلخانه ها بیشتر بادرنگ، بادنجان رومی و غیر سبزیجات کشت می شود. شماری از این گلخانه داران می گویند در سال جاری بیش از 100 گلخانه تولیدی بادرنگ در هرات ایجاد شده است.
ولایت هرات محصولات گلخانه رو به رشد، یعنی سالهای اول کمتر بود و در اواخر واقعا رو به افزایش هم. صنعت پرورش محصولات گلخانه از مثال گلخانه خیار و انجان رومی، کاهو و امثال توت زمینی و امثال اینا و در حدود تقریبا 200-300 فارم خرد و بزرگ در ولایت هرات فعلا فعال است.
هر گلخانه بین 500 تا 600 متر مربع بوده که در هر کدامشان در هر سال بیش از 30 تن بادرنگ تولید می شود. شماری از این گلخانه داران می گویند پیش بینی ها نشان می دهد که در سال روان بیش از 200 هزار تن بادرنگ تنها در هرات تولید خواهد شد، که این روند می تواند نیازمندی های باشندگان این ولایت را از این رهگذر مرفوع بسازد.
سالهای اواخر حدود در سال ما گفتم می تانم که 200 هزار تن ما محصول خیار درختی پارسال تولید کردیم و امسال امکان داره که از این ارقام بیشتر هم شود و خوشبختانه یک خودکفایی میشه که در بخش محصولات گلخانه ما احتیاج به کشورهای همسایه نداریم.
روند ایجاد گلخانه های تولیدی بادرنگ در هرات هر روز نسبت به روز ما قبلش حالت سعودی خود را میپیماید. اینجا حالا قرار است که گلخانه جدیدی ایجاد شود. مسئول آن چنین میگوید:
همین کارا رو ما جای دیگه دیده بودیم، انجام داده بودیم، از همین خاطر گفتیم که چرا کشورهای دیگه مثلا جنس خود بیا به اینجا فروش برسنن. از همین خاطر ما مسئولی ما شد گفتیم خود ما همین جنس رو تولید کنیم و به کشور خود به فروش برسنن.
ایجاد گلخانه ها حالا زمینه اشتغال زایی را در میان قشر کارگر در هرات نیز ایجاد کرده است. این جوانان کارگر نسبت به ایجاد گلخانه ها این گونه دیدگاه هایی دارند:
خوشحالیم که امی کارا امینجی امی گلخانه ها را افتاده و خوشحالیم که امی کار برای از ما امینجی کار ایجاد میشه و کار میکنیم. و
کارشناسان اقتصادی در غرب افغانستان ایجاد گلخانه های تولیدی بادرنگ را گام در راستای رشد اقتصادی این کشور عنوان کرده و از دولت میخواهند تا دیاقین را مورد تشویق خود قرار دهد. فاروق فیضی، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
قرار است براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که در اجلاس دو روزه رهبران قاره آمریکا در پاناما اشتراک کرده است با راول کاسترو رهبر کیوبا ملاقات کند. این اولین بار در طول تاریخ است که رهبر دو کشور در یک اجلاس منطقوی حاضر می شوند. سلتیکو هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که گرمی روابط بین واشنگتن و هاوانا محور اصلی مذاکرات دو طرف خواهد بود. توجه نمایید به برگردان این گزارش از همکارم قدیر مشرف.
اجلاس رهبران کشورهای قاره آمریکا در حال در شهر پاناما دایر می شود که قبل از آن درگیری های بین حامیان حکومت کیوبا و مهاجرین کیوبایی در آن شهر رخ داده بود. دو طرف در بیرون محوطه سفارت کیوبا و تعمیری که یک نشست بین المللی روی روابط آمریکا با کیوبا برگزار می شد با مشت و لگد به جان هم افتادند. رئیس جمهور اوباما روز پنجشنبه در توقفی که در شهر کینگستاون مرکز جامائیکا داشت روی موضوع کیوبا با رهبران جامائیکا صحبت کرد.
در جریان سال جاری و سال آینده انتظار دارم که شاید گام‌های جدی و اقدامات برای ایجاد اعتماد و گفتگوهای واقعی باشیم.
براک اوباما گفت که وزارت خارجه ایالات متحده مرور بر اقدامات کیوبا را در امور جهانی برای تصمیم گیری روی خارج کردن نام کیوبا از فهرست کشورهای حامی دهشت افغان اکنون تکمیل کرده و منتظر توصیه دستیارانش می باشد. اکثر کیوبایی ها از جمله امل کاربالوزا مسئول امور سیاحتی امیدوارند که دو رهبر بتوانند در اجرای رابط سیاسی و اقتصادی و پیشرفت های دست یابند.
امیدوارم که به فیصله های برسند، زیرا ملاقات هایی که قبلا صورت گرفته بود روی موضوعات جالب مانند خارج کردن نام کیوبا از فهرست دهشت افغانی و ناقضین حقوق بشر اشاره شده بود. با وجود آن هم فکر می کنم هنوز هم خلاهای موجود است و تلاش شود تا روابط بین ایالات متحده آمریکا و کیوبا استحکام بیشتری یابد.
کیوبایی ها خود به حکومت کمونستان کشور وفادارند و به تلاش ها برای ایجاد روابط حسنه با شک و تردید نگاه می کنند. اسماعیل دومینکو راننده تاکسی که یکی از این افراد است می گوید
بسیار دشوار است تا با شخص و یا کشور روابط داشته باشد که شما را متهم کند، اما خود در خلیج کیوبا یک زندان نظامی داشته باشد. شما را متهم به یک کشور حامی دهشت افغانی سازد و اجازه ورود امریکایی ها را به کیوبا ندهد.
حکومت اوباما به امریکایی های کیوبایی اجازه داده تا از اقارب خود در کیوبا دیدن کنند و مذاکرات برای رفع محدودیت های دیگر جریان دارد. الن سپز کیوبایی که در امریکا زندگی می کند می گوید
فکر می کنم در چهار شوکاتی که امکان پذیر باشد بهترین کارها شده است. اما معلوم است که اقدام نیکی، زیرا مردم کیوبا فرصت خواهند یافت تا بیشتر مستقل بوده و با مردم امریکا روابط داشته باشند، زیرا اقارب ما در هر دو کشور زندگی می کنند.
اکثر کیوبایی های امریکایی مخالف احیای روابط دیپلماتیک با هاوانا می باشند. آنان می گویند که این کار به رژیم کاسترو رسمیت می بخشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در بخش برنامه گزارش را در ارتباط به هند و پاکستان خدمتتان تقدیم می کنیم. هند می گوید پاکستان با رهایی طراح حملات دهشت افغانی بر ممبی هند را مایوس ساخته است. این در حالی است که مقام های دو کشور رقیب در تلاشند تا روابط شکننده دو طرف را بهبود بخشند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز تقدیمتان می شود. زکیور رحمان لکوی که متهم به طراحی حمله دهشت افغانی سال 2008 در ممبی بود، امروز جمعه به دستور یک محکمه پاکستان از حبس رها شد. حمله در ممبی که 166 کشته به جا گذاشت، روابط دو کشور رقیب پاکستان و هند را شدیداً تیره ساخت. رنجیت سینگ، وزیر داخلی هند، رهایی لکوی را اقدام مایوسانه از جانب پاکستان عنوان کرده گفت، بان هم هند روی بهبود روابط با کشور همسایه‌اش کار خواهد کرد.
من یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی لکھوی کے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے اس سے ہم لوگ نراش ہوئے ہیں.
سنگ گفت از آنچه پاکستان در مورد لکوی انجام داد بسیار مایوس شده ایم. هند می خواهد که روابط با پاکستان را بهبود بخشد، چرا که با هم همسایه هستیم و روابط دوستانه باید حفظ شود. اما انکشافات اخیر در ارتباط با لکوی بسیار مایه تأسف است. نرندرا مودی صدر اعظم هند هم رهایی لکوی از حبس را محکوم کرد. هند لشکر طیبه را که یک گروه تندرو مستقر در پاکستان می باشد مسئول حمله در ممبی می داند. حمله ای که در آن 10 مرد مسلح با قایق به شهر ممبی داخل شده و طی 3 روز گلوله‌باری بر مردم و پرتاب بمب‌های دستی این شهر تجارتی هند را به خاک و خون کشانیدند. مقام ها در این می گویند لکوی در آن زمان قماندان عملیاتی لشکر طیبه بود. او بار اول در سال 2009 در شهر کراچی دستگیر شد و یگانه مهاجم حمله ممبی که زنده مانده است او را به عنوان طراح حملات شناسایی کرده بود. محکمه پاکستان در ماه دسامبر سال قبل لکوی را بر اساس وثیقه آزاد ساخت که این کار منجر به سر و صداهای زیاد شده و هند آن را محکوم کرد. بعد تقریباً لکوی دوباره به اتهام اختطاف در پاکستان دستگیر شد. حزب کانگرس که حزب رقیب حکومت هند می باشد می گوید که حکومت مودی باید اطمینان حاصل کند که از قربانیان حملات 26 نوامبر سال 2008 در ممبی دادخواهی خواهد شد.
That Lakhvi has been absolved of any case against terrorism. Since December 2014,
RPN سنگ رهبر این اسم میگوید بسیار جای تاسف است که لکوی از هر نوع اتهام دهشت‌افکنی مبرا شد. از سال 2014 تا به حال او 4 بار به قید ضمانت رها شده است. زمانی که حزب متحد پیشرو در قدرت بود، ما تمام اسناد و شواهد در مورد کسانی را که در این حمله مرگبار دخیل بودند به حکومت تسلیم کرده بودیم. این حکومت وعده داد که شدیداً علیه دهشت افغانی اقدام خواهد کرد. ما از حکومت می خواهیم تا به این تعهد خود به مردم کشور پابند باشد و اطمینان حاصل شود که مجرمین حمله ممبئی به پای میز عدالت کشانیده شوند. دیگر سیاستمداران هندی می گویند قضیه لکوی نشان می دهد که پاکستان نگرش ظریفی در برخورد با دهشت افغانی دارد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تعقیب حمله مرگبار بر یک مکتب در پشاور که 132 تن در آن کشته شد اعلام کرد که دیگر فرق بین طالبان خوب و طالبان بد قائل نیست. دیدگاه قبلی حکومت پاکستان بهانه ای بود برای حمایت از تندروانی که به نفع پاکستان علیه هند عملیات می کردند.
در گمان به دلم به یقینی داشت عمره در گمان به دلم عشق هم امروز آگاه از نشان به دلم باد از این تازه دم از بندگانی بدلم سجده فر سای حضوری آستانی بدلم اشکر با
سلام شنونده های عزیز برنامه گنج شایگان، علاقمندان و شنونده های برنامه حلقه بدلخانی، سلام علیکم. شب و روز شما در هر کجای دنیا که هستن بخیر باد. خوشحال هستم که باز هم من قدیر مشرف همراه با جمع از عزیزانم در داخل استودیو و تعداد از دوستان عزیز حلقه که از افغانستان با ما در تماس خواهد شدن در این حلقه حضور داریم و در خدمت شما قرار داشته و برای 40 دقیقه مهمان منازل شما هستیم. شنونده های عزیز، محمد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا یکی از مشعلداران مکتب بدلخانی است که شمی مکتب در افغانستان برافروخت و اینک فرزندشان استاد محمد عبدالعزیز مشهور شم فروزان نگه داشته. 18 حمل مصادف بود با سالروز وفات این مرد فرزانه شعر و ادب که ای جهان در سال 1373 خورشیدی ودا گفت و به جاودانگی پیوست. در برنامه این هفته بدلخانی خواستیم که یاد از قندی آقا داشته باشیم. چگونه انسان بوده؟ این مکتب را که آغاز کرده چه تأثیر بر اجتماع داشته، نیاز ازی در روزمان چی بوده و امروز چی نیاز را دارا می باشد. تعداد زیادی از عزیزان ما خواهان تداوم ازی برنامه بودن و هستن و ما از توجه از اونا و ازی که وقت خود صرف شنیدن ازی برنامه میکنن سپاسگزاری میکنیم. در برنامه امشب دو مهمان عزیز در استدیوی رادیو آشنا در واشنگتن داریم. جناب دکتر سید حسینی فطرت نویسنده کتاب جهان بیدل و خودشان هم شاعر هستند و همچنان عزیز ما جناب آقای معروف پوپل یکی از بیدل شناسا و به گفته خودشان علاقمندان بیدل هستند که امشب در برنامه با ما حضور دارند. از افغانستان جناب استاد محمد عبدالعزیز مهجور روی خط خواد داشتیم، همکارم نرگس جان تلاش میکنه که از طریق تلفن ارتباط ما با اونا قائم شود. فرزند زنده یاد استاد اسیر مشهور به قندی آقا هستند و خودشان یکی از کسایی هستند که مشعل نه تنها در افغانستان که در نکات مختلف جهان از ایران گرفته تا هند و سایر جهان فروزان نگه داشته و تلاش های زیاده برای تداوم از این مکتب دارند. وصف استاد اسیر از زبان عزیزان دیگه به استثنای فرزندشان خواهد شنیدیم. ببینیم که استاد اسیر از دیدگاه سایر دوستای ما که چه در ای استدیو با ما هستن و چه از طریق تلفن با ما در تماس میشن چه شخصی بوده و اصلا نیاز برای مکتب بیدلخانی امروز چقدر است و دیروز چقدر بوده. پیش از اینکه ارتباط ما در کابل برقرار شود با دو مهمان عزیزمان سلام علیکم میکنم. جناب آقای پوپل سلام، ما خدمت شما جان، سپاس که وقتتان دادن و به استدیو آمدن، خوش آمده.
سلامت باشین، تشکر از شما و سلام های خود به خدمت شما و تمام بینندگان همیشه نمندگان برنامه شما.
بله، ما شما هم بیننده یکی دیگه هست. سلامت باشین. سید بزرگوار سلام، ما خدمت شما، خوش آمدین و صفا آوردین.
علیکم السلام و رحمت الله. رفت صاحب مشرف سلام از طریق مجرای همی برنامه حضور شنوندگان و دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن تقدیم میدارم.
سلامت باشین شنونده عزیز، فقط دعا میکنیم که بتانیم ارتباط ما با کابل هم برقرار شود بنابر مشکلات تکنیکی که امروز در جریان برنامه داشتیم و خب من اصلا تلاش خواد کردم بر نرگس جان یک نمبر دیگر هم بتم تا این که بتانیم اگر شود از او طریق با کابل با جناب استاد در تماس شیم. خب بین که تا زمانی که استاد روی خط میاین سر صحبت با دو مهمان عزیز ما در اینجا شروع بکنیم. پوپل صاحب، شما به حضور جناب محمد عبدالحمید اسیر بودن، اونا را نزدیک دیدن، میخواییم که از دید شما به معرفی بینشینیم، شنونده های محکم درباری از اونا بشنون که چگونه انسان بودن و ای بدل و ای اسیر که تخلص میکردن، آیا واقعا اسیر از ای مکتب شده بودن یا که چطور؟
او اصلا در کتابی که به نام خط بوریا طبع شده چند سال قبل همین موضوع را خود جناب قندی آقا یادآور میشن که چطور تانستن به یعنی اسیر بیدل تخلص بکنن. یک وقت بیت را میخوانن که
بله،
من اسیر بیدل بیکس تو کریم بند نواز من.
بله،
متاسفانه کمی
بیتش در بیت
بخاطر من است.
بله،
و خب برحال از اموج از قندی آقا اسیر تخلص میکنن و 63 سال عمر خوده در راه حضرت بیدل و حضرت مولانا مصرف میکنن و ما خوبتر است که با اجازه شما امی پیام را که ما البته سوال که کردین که ما قندی آقا را دیدیم در حدود 38-39 شاید هم در حدود 39 سال یا 40 سال قبل. متاسفانه وقتی که ما به پاکستان رفتم و خواستم جناب اسیر ببینم، امو سال بود که اونا جان فانی رو بدا و برحمت حق پیوستن. بدبختانه که من با او موفق نشدم، قسمت تقدیرم تر بود، اما همیشه یاد بودشان. در از سال 89 به این طرف که من همه سال یاد از حضرت مرزا میکنیم، همیشه ارسای حضرت قندی آقا را برپا کردیم. یک صوفی وارسته بود که یعنی سالها دی بحر فیاض مانی
خودتور بود
با غواسی سپری کردن و گواهر ناب هم بر مغان کشیدن که دی به قدر استعداد از اون نصیبه برداشت، مگر ما باوست بزی که یا از معذر شریفشان یا سالها از طریق نوشتهایشان شنیدم و خواندم، اما چون استعداد در من بوده نتانستم بیاموزم. به مقابل حضرت بیدل که موج و کف مشکل که گردد محرم قهر محیط، عالم بیتاب تحقیق است و استعداد نیست. اما با سوال شما که قندی آقا چه شخصیتی بودن و چه اثری کردن مکتبشان در روی جوانان و بدل علاقمندان حضرت مرزا، در سال تقریبا 8-9 سال قبل جناب محترم معظم و مکرم استاد اسحاق نگارگر پیام را برای ما فرستاد. اگه اجازیتون باشه من پیام از اونا را بخوانم که چه شخصیتی بودن. اونا می فرمایند که مرگ را در تینت آسوده تبان راه نیست، آتش یاقوت بدل ایمن از خاکستر است. بزرگ مرد سخت کوش و به ادعا، درست 14 سال پیش از امروز مرد رخ در نقاب خاک نهفت که چراغ اندیشه بیدل را در کشور ما روشن نگه داشته بود. پیش از جناب محمد عبدالحمید اسیر معروف به قندی آقا، بیدل شناسان بسیار داشتیم، از مولانا محمد سلیم طغرای بدخشی گرفته تا حضرت قاری عبدالله ملک الشعرا، مولانا قربت، مولانا خالمحمد خسته، استاد بزرگوار مرحوم صوفی عبدالحق بیتاب ملک الشعرا و دیگران. هر کدام به این عجوبه دنیای عرفان اسلامی یعنی حضرت بیدل رحمت الله علیه و شعرهای عارفانه و عشق داشتند و سالانه در منزل مرحوم شایق افندی عرس او را نیز می گرفتند. ولی جناب قندی آقای مرحوم با دیگر بیدل شناسان چند تفاوت اساسی دارد. او بیدل را از حلقه انحصاری دانشمندان و ادیبان بیرون آورد. اول و نسل جوان را با اندیشه های او آشنا ساخت. امروز اگر ما در اروپا، امریکا، کانادا حلقه های جوانان بیدل خان داریم، علاقه آنان به شعر بیدل مدیون جناب قندی آقا است. امروز خواهی میگذاریم که در مورد منوشته. دوم، قندی آقا فرزندان برومندش جناب محمد عبدالعزیز معجور، جناب محمد احسان اسیر و نواسیشان محمد عبدالقادر آرزو از محققان برجسته ما اندر این زمینه هستند و با اطمینان میتوانیم بگویم که چراغ‌های روشن شده به دست این بزرگ مرد سالهای سال در شبستانی که جنگ بر سر فرهنگ ما آورده است نورافشانی خواهد کرد. و این را هم مدیون قندی آقا هستیم. سوم، مرحوم قندی آقا بود که موسیقی مرحوم استاد سرهنگ را با شعر بیدل آمیخت و بدین ترتیب با نوای ملکوتی بیدل شبهای گرم خانقا و محفلهای شادمانی ما را گرم تر ساخت. چهارم، این دانشمند گرانقدر که نکات مشکل رباعیات و غزلهای بیدل را با روشنی برای ما تفسیر نموده است که 60 سال کامل مونس شب و روز شعر بیدل بوده است، آنقدر متواضع و شکسته نفس است که خود می گوید: ارادت من به حضرت ابوالمانی از بهار 1310 تا این بهار که 1366 هجری شمسی است همین قدر مدت مگذرد و من اذعان میکنم که با همه شوق و ذوق و تتبع و تجسس هیچ نفهمیدم و بعد از این هم نخواهم فهمید. ما همه از این تواضع و شکسته نفسی بیاموزیم و نقش غرور و خودبینی را از قلبهای خود بزدائیم و با صبر و حوصله فراوان وارد بحر توفنده و موج خیز اندیشه و عرفان بیدل شویم. شنیدم که شام درویشان تصمیم گرفته است به سلسله یادآوری از بزرگان ادب و اندیشه شب را نیز به یادآوری از جناب مرحوم قندی آقا اختصاص بدهند. من از این تصمیمشان صمیمانه ابراز سپاسگزاری میکنم، و اگرچه درباره این مرد بزرگ و سهمش در ابقای فرهنگ عرفانی ما گفتنی های فراوان دارم، اما کمبود وقت را که غالبا دامنگیر این گونه محافل است در نظر میگیرم و با نثار شادباشی های فراوان با یک یکی اعضای شام درویشان لب از سخن فرو میبندم.
جالب، تشکر از شما. در این نکته شما را معطل می‌سازم. پوپل صاحب، ارتباط ما با کابل تامین شده، میریم به سراغ مهجور صاحب. مهجور صاحب سلام، ما خدمت شما، خوشحال هستم که ارتباط ما با شما قائم شده، صدایتان را داریم.
سلام جناب دکتر مصیب، احترامات خودم خدمت شما و خدمت مرد فرهیختر معروف صحبت دکتر فطرت و جناب آلیان فرسر و دیگه همکاران شما تقویم میکنم.
تشکر،
خیلی خوش هستم که
بله.
یار تقابل شوار خود با خود دارم دیگه. یام یک ناز ماشوخی داره آقای معروف توفن
بله.
و خوب شد که همین زیاد ششویدیم پشت آوار دو سینچاک بودیم.
زنده باشید مهجور صاحب، سلام.
گنج شاهران آوازش هم میشنیم و یک ذره دل ما تسکین شد.
تشکر
از شما برای از این بزرگشناس که معروف است و اسمش هم معروف است، احترامات صمیمانه خدمت شما تقدیم میکنم.
ممنون شما، خدمت
هستم.
سلامت باشن. خب استاد، قرار بود که برنامه را با یک معرفی کوتاهی از زندگی استاد آغاز بکنیم، ولی چون تو وقت شما را در خط تلفن نداشتیم، نظر به این سلسله سخن میریم به سراغ دکتر صاحب فطرت. شما هم با ایشان ناشنا هستین و دکتر صاحب، البته دکتر صاحب آریان فر، رئیس روزنامه های وزارت اطلاعات فرهنگ، هم خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب سلام و خدمت شما، خوش آمدین و ممنون که وقتتان رو دادین.
تشکر.
پیش ازی که جناب فطرت صاحب و سعیدی صاحب صحبت بکنن، یک موضوع ما باید یادآور شوم که جناب معروف فوقفرد یگانه شخصیتی است که در مو عالم غربت برای اولین با دوستای قریب خود دست به هم دادن و خط بوریا را برای اولین بار به چاپ رساندن.
بله.
و یک سوانه مکمل استاد فقیر یا نوشته کردن و تحقیقات بسیار زیاد کردن و فامیل قلبی آقا، خصوصا خود من، از آقای معروف فوقفرد بسیار سپاسگزار است.
سلامت باشید.
در این مرد خدا تانست که خط بوریا را برای شایقین حضرت بهجت عرضه کنم و امروز پیروان مکتب بهجت از او استفاده کنم.
بله.
حال دیگه جناب دکتر صاحب فطرت صحبت کنم.
بله. جالبیست که خط بوریا هم یکنون در دست معروف صاحب هم است و آقای پوپل هم است و انشالله که ما هم از اون مستفید خواهد شدیم، که اینو میجه در خوب در پشت مایک از پیششان یک وعده بگیریم. اما تر خواهد کردیم، اما تر خواهد کردیم. بله.
اما گنج پیش از اون هست، اما میکنه.
بله. خب فطرت صاحب، شما درباره جهان بدل نگاشتن، خودتان هم از دیدگاه های مختلف، از بودهای مختلف وارد زندگی بدل شدن. خود نقش شخص مثل آقای اسیر در روشن نگه داشتن از این مکتب چقدر مؤثر یافتن، در مخصوصا در طرح‌ریزی و نوشتن کتابتان، و آیا نیاز که سالهایان پیش بود امروز هم شما این نیاز میبینه؟
تشکر. خدمت شما عرض بشه که راجع به همه بحث نیاز اشاره کردین. ما اول بخاطر که مستمعین و شنونده های برنامه از یک سری مطالب فیض ببرم، یک مقدمه بسیار کوتاه بگم که از قدیم از سطر اسلام از متن دین و قرآن دو برداشت وجود داشته در جهان اسلام از اول تاریخ اسلام تا امروز و تمدن اسلامی را همین دو جریان علم کرده و دو وجهی از اسلام اینا تعریف کرده. یک وجهی هست که اسلام اسلام رحمانی و اسلام محبت و اسلام دین عشق و عاطفه و احسان و انسانیت و تکریم و محبت و صداقت و طهارت و نوع دوستی هست و یک نوع نگاهی هست که فقها و اهل حدیث بیشتر در طول تاریخ جریان اونا علم کردن که فقط یک مسلمان وظیفه داره که ظاهر خود در معیار اسلام لباس خودش جور کنه و رفتارش خود جور کنه و به حدیث متکی باشه و این یک موضوع یک آیه قرآنی هم که در اینجا بسیار مطرح هست و جالب هست میگه به قر رب زدن علما، خداوند متعال پیغمبرش میگه که ای پیغمبر تو که عقل کل هست رحمت للعالمین هستی یگانه دعای تو همین باشه که رب زدن علما، خدای علم مرا زیاد کن. حالا حضرت این دعا را زیاد میگفته که رب زدن علما، رب زدن تحیرام. عرفای اسلامی از متن دین و از متن قرآن این برداشت را به بشریت عرضه کردن که وقتی علمی که در متن دین هست و پیامبر دنبال او علم هست و امتش را به او سفارش کرده، اون علم علم محبت، علم عرفان، علم آگاهی، علم بینش، علم شهود، علم خودسازی. و در متن این علم ما نگاه میکنیم که جایگاه اشخاص چون مولانای بلخ، چون ابوالمعانی، چون ابن عربی، چون اشخاص مختلفی که بوده، اینها در طول تاریخ موج‌ساز بودند و اینها بودند که اسلام را به هند، به اروپا، به کشورهای مختلف اینها بودند که عرضه کردند و مردم مشتاق سیمای اسلام شدند. در اینجا ما میفهمیم که بیدل چه جایگاهی داره و با توجه به این معنا ما میبینیم که در افغانستان ما و در مملکت ما و در فرهنگ ما یک مدت زیادی مشعل عرفان کم فروغ شده بود. به هر حال اینجا بود که در این متن و در این جریان اشخاصی همچون شایق افندی، همچون قندی آقا، همچون خلیلای خلیلی، خال محمد خسته و سایر اشخاص بیدلشناسایی که بودن، اینا همشون سراهنگ، حیدری وجودی، غلام حسین مجددی و همه دوستایی که شما بیشتر از من خبر دارید، اینها همه اینها ناخواسته عاشقان مکتب معرفت بودن و مکتب معرفت و عرفان را در افغانستان اینها زنده نگه داشتن و از این مجرا اینها روی بیدل کار میکردن و بیدل نماد معرفت هست، نماد اسلام معرفت محور هست. وقتی که بیدل نماد اسلام معرفت محور هست، قندی آقا را ما میتونیم بگیم که پرچمدار اسلام معرفت محور بوده و 60 سال عمرش در این رابطه گذاشته. من منزل استاد مهجور رفتم، دستخط های استاد قندی آقا را دیدم، اشعار زیبای بسیار، عمر با برکتش و ثانیه ها و لحظات شیرین عمر خودش، این آدم یک لحظه از بیدل فاصله نگرفته و محو عظمت و شکوه و عرفان و اون شهود و اون مکتب بیدل بوده است و از این لحاظ که این مکتب بیدل این انسان زنده نگه داشته، ما و نسل ما و نسل آینده ما، نسل های آینده ما و کل فارسی زبان ها مدیون اشخاص همچون قندی آقا هسته و من خوشحال شدم که امروز دوباره استاد پوپل اینجا زیارت میکنم حضوری و استاد مهجور سبایش شنیدم، منزل ایشان، من این دستخط های قندی آقا را دیدم. بله. اگرچه که حضوری مشرف نشته بودم و این برام یک نوع افتخار
ده. جالب است. در این جای شک نیست که همچون انسان های اصلا انتقال دهنده اما شیره عرفان و معرفت بر نسل های بعدی هستند. بریم به سراغ آریان فرسپ. استاد، عمده ترین ویژگی را که در استاد اسیر شما دیده بودن مخصوصا در شرح ابیات بیدل چی بود؟
تشکر خدمت شما. عرض کنم که استاد اسیر یکی از ویژگی هایی که داشت و باید ما بیشتر از توجه کنیم، هر کسی دیگری اگر به شرایطی استاد بیدل یا پرداغان می بود اصلا مزمحل می شد و در صحنه روزگار نمی تانست دیگه تبارزی بکنه. چرا در کودکی، پیش از اینکه در کودکی اول از اینکه از یک خانواده شایی مثلا به یک مشکلاتی خاصی که پدرش از میرای بدخشان است و اسیر میشه و در کابل میاید و خانواده و امو قدرت و حشنکشان کاملا از بین میرم و بعد از او اگر مدتی در دربار را پیدا میکنن دوباره با آوارگی میرسن قسمی که سختترین مشکلات پذیرا میشن در 6 سالگی و 8 سالگی و در حالت غربت و آوارگی هر کسی دیگه میبود با مشکلاتی خانوادگی و بعد از این مشکل سیاسی و زیر فشار نابود میشد اما معلوم میشه که یک استعداد و یک نبوغ خاص در هندی آقا وجود داشته که در اما حالت غربت با وجود که خانوادیش 2-3-4 نفر وفات میکنه از مشکلات زندگی و این به دنبال آموزش است و به دنبال کسب معرفت است که میتونه خدا به جای برسانه و که از مطرح ترین شخصیت های ارفانی باشه. در قسمت پرسش شما باید عرض بکنم که در یکی از ویژگی هایی است که بیدل همه قسمی که دوستا هم گفتن بیدل تا زمانی قندی آقا در حلقه ادبا و حلقه شعرا و حلقه خاص بود. قندی آقا بیدل توده‌ای ساخت، با مردم آشنا ساخت و با مردم آشتی داد با توده های مردم. قسمی که در عرص بیدل نه تنها علما و رفا سم میگرفتن که توده های عامه مردم هم میامدن به گونه سم خود ادا میکردن، هنرمنده ها میامدن، یعنی هر کس خود در عرص شریک میدانست. این وقتی که عرص گرفتن همه قسم وقتی که درس بیدل هم بود، در درس بیدل هم جوان ها و از اقشار مختلف افراد شرکت میکرد و درس به گونه ای بود که هر کس به گونه ای خودم میافت و تا حدی از او بهره میگرفتی. یکی از ویژگی ها بود که بیدل بیشتر همگانی شد، چرا در غیر از او در حلقه خاص بود. حرف دیگه ای که استاد اسیر در بیدل به حد منهمک شده بود و به حد مسلط بود که حتی به زبان بیدل صحبت میکرد، اگر حرف عادیش هم میتونست با زبان شعر بیدل باشه. ما یکی از رویدادها را برای شما عرض بکنم که
بله.
در امون دورانی که در کابل راکت بازی زیاد بود و هر روز یک بخشی راکت میخورد و خراب میشد، یکی از روزا درس ادامه داشت که یکی از جوانا داخل شد، گفتیم روز مسجد پلی خشتی را راکت زدن، مسجد پلی خشتی ویران شد. قندی آقا همه به اختیار صدا کرد یک رباهی از بیدل خان که ای آن که سماوات پر از ابر کنی، روزی بدان مومن و گبر کنی، کردن خراب خانه ای خالق، ای خانه خراب تا و کی صبر کنی. و بهتر از این نمیشه به زبان بیدل عرض بزنی. دقیق در امون مناسبت به امون موضوع برابر این روایت خواندن. از این خاطر در تسلط بر بیدل در اوج بودن، از این خاطر هم است که وقتی که یکی از در یک دوره چیز گذاشته میشه که یک از اشعار بیدل به گذاشته میشه در از طریق مجله عرفان، از فکر میکنم که شعرهای دیگه میتونن به او و همو سبک و همو سیاق شعر بگویند. هر کسی یک شعری میگه، اما وقتی که میبینیم شعر چیز شعر قندی آقا را
بله.
بزرگی و عظمتش در اونجا هم مشخص است.
بزن
او شعر بیدل بود که در اختراع گذاشته بودن که سرنوشت روی جانان خط مشکین بوده است، کاروان حسن را نقش قدم این بوده است. یکی از شعرا به امی سبک وقتی که شعر گفته بود یعنی مصرعش بود که یک سبد انگور 100 کیلو ویتامین بوده است. یا کسی دیگه ای گفته بود بانی پیشی کمونیستی ستالین بوده است. اما وقتی که قندی آقا میگه بر یک دم زندگی رنج دو عالم میکشه، بهر یک دم زندگی رنجی دو عالم می کشم، کلفت بار نفس بسیار سنگین بوده.
بله.
می بینیم که در به عظمت شیر ویزل می رسانه. بله. عظیم می گو.
بله.
دو تجیرم که آقای اسیر اما قسمی که به ویزل رو آورده بود به مو توانایی ها تقریبا دست یافته بود و با مو اخلاص پیش می رفت که خب آثارش را دوستان یاد کردن و کتاب هایی هم که چاپ کردن تقریبا کلیدی ایرفان که چاپ میکنن و یا خط بوریا و شریر و بایر تقریبا کلیدی بیویل و دستی همگان میتن که آیستایسته میتونن از یه طریق راه را باز بکنن و سهم بیویل نزدیک شد.
تشکر رنفر صاحب. در دقیقه با برنامه مانده ما میخواییم که بسیار کوتاه از همگان بشنوم. استاد بله استاد سنا را هم روی خط داریم، بیان که به سراغ استاد سنا هم بریم ببینیم که چی گفتنیه دارن. از ونکوور کانادا هم را ما در تماس شدن، دیروز این صحبت بود که اونا هم در برنامه داشته باشن. سنا صاحب سلام و خدمت شما، میخواییم بسیار کوتاه بشنیم شما.
جناب مشرف عزیز سلام احترام مرا شما، جناب استاد معروف، جناب آریان فرس عزیز و گرامی، و که بعد از مدت ها صدایشان میشنوم و عرض سلام جداگانه به جناب مهجور صاحب گرامی استاد عزیز دارم.
سلامت باشین.
مرگ صاحب دل جهانی را دلیل کلفت است. شمع چون خاموش گردد داغ محفل می شود.
بله.
امروز جناب مشرف عزیز 21 سال از وفات حضرت مصطفی مرحوم محمد عبدالحمید معروف قندی آقا، مردی که از کودکی به عرفان بیدل منهمک بود میگذره.
بله.
و 60 سال عمر خدا یا عمر پربار خدا در راه عرفان اندیشی بیدل صرف میکنن. یک چیز دیگر را برتون عرض بکنم، علاوه از اینکه حضرت قندی آقا عرس حضرت ابوالمعانی بیدل در منظومه مخروبیشان متصل دریای کابل و بعدش هم در باغ جنگلک جای رئیس می گرفتن، از پیشگامان و مقتدیان سبک تصوف و عرفان مثل خواجه غریب نواز، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت مرزا عبدالقادر و حضرت سنایی را هر سال می گرفتن و در این قراری که دوستا گفتن تعداد از شعرها و تعداد از فضلا اشتراک می کردن و حلقه وسیع را تشکیل می دادن کم هم مصرف و تکلیف همین محفل خود جناب استاد عزیز ما با همراه فامیلشان بدوش می گرفتن.
بله.
و تا آخر عمر این کار دوام پیدا می کنن.
بله بله تشکر.
و امروز جناب بله. محمد عبدالحمید اسیر که فوت کردن، ارجمندشان استاد عزیز ما مهجور صاحب این موضوع را پیش میبرن، یاد استاد گرامی زنده. و ما یک چیز دیگر، وقتی که استاد فوت میکنن، استاد اگر زنده نیستن ولی یاد استاد امروز در کوچه و پس کوچه کابل قدیم محسوس است. هنوز نقش قدم استاد ما در کوچه های نمزدی تخت شوربازار، یعنی تخت پل شوربازار هنوز باقی است.
بله بله.
هنوز هم پیالی چای سبز استاد ما در پالوی چاینک حضرت مرحوم اشقری صوفی دیده میشه.
بله تشکر. بله چقدر زیبا و تصویر کشیدن. بله.
اگر زیادتر وقت دوستا استادا را نمیگیرم،
تشکر،
اگر باز وقت فرصت بود
زنده باشم
میتونم یک سرودی داشته باشم و او را به حضور دوستا تقدیم
بکنم.
یک بار دیگه از حضور همه دوستا ممنون، سپاسگزار، و از وقتی که شما دوست عزیز و مشرف صاحب در اختیار ما ماندین سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشین. پوپال صاحب در امریکا چه تصویری از آقای از استاد سیر است؟
والا همونطوری که حضرت بیدل هم میشنویم، ما مردم افغان قندی آقا من هم باش نامشان گریه خورده.
بله.
ما سلام های خود به خدمت مجلس تقدیم میکنم. ما فقط یک دو نمونه از قدرت شیری قندی آقا را به خدمتتان برز میرسانم که مخمس ساختن. شیر گفتن کار آسان است شاید برای کسایی که قدرتش دارن، اما با کلام حضرت بیدل همسری کردن یک ذره
سخت
است. قندی آقا یک مخمس دارن در قسمت خود، مخمس ها زیاد دارن در مورد امداد
مخمس. اگر کوتاه بشنید.
بله. می فرماید میگن آیین پختگان همه از قید جستن است، از رشته های ساز تعلق گسستن است، زیندامگاه وهم سرانجام رستن است، آخر از این زیان کدن نومید رفتن است. خواهی حریف قافله، خواهی جریده رو. و در مخمس هم همه آشنایی دارند که دو مصره اول مقدمه موضوع است. مصره سوم رساندن است که با مصره چهارم تطابقت لفظ و معنا باید داشته باشه. اینا اگه ببینیم که مثلا بیت قندی آقا رو با بیت حضرت بیدل که زیندامگاه و همسر انجام رستن است، آخر از این زیان کردن امید رفتن است، خود بله. یک بیت مقبول است.
بله، بدون شک بدون شک. تشکر شما. من سن سات سلم میکنم، میخوام که یک ساعت دیگه هم وقت داشته باشیم. من میخوام پیش از اینکه به سراغ استاد محجور برم، میخوام که از نواسهشان پرسان کنم. از اسما جان محجور کنار هم خوش آمدید میگم. استاد هستن در کنارتان اسما جان؟ بله، مهمانایی که در استودیو امرا ما هستن و همچنان او عزیزانی که در صدای ما میشن، باید بگم که اسما جان خودشان هم شعر میسرن و یک مخمس بسیار زیبا به پدر کلان خود گفتن. یکی به زهد گرایید و گرد ساحل شد، یکی مجاز پسند و به وهم باطل شد، یکی جنید و یکی بایزید و یک سعدی، یکی به خلوت رندان چراغ محفل شد، یکی به چشم سیاه خون شد و یکی مجنون، یکی به کوچه عرفان اسیر بیدل شد. بسیار کوتاه میخوام از اسما جان به عنوان یک نواسه خصوصیت پدر کلان شپرسان بکنم. بسیار کوتاه اسما جان، وقت ما بسیار زیاد کم است.
نقص ازلم سلام های خود خدمت بزرگان ادب و معرفت که در این نشست حضور دارن تقدیم میکنم. ما یک روایی گفتیم بر استاد حسیر که میخوانم با شما عزیزای بیدلی خود شریک میسازم. افسوس که عمر پایداری نکند، با هیچ کسی وفا و یاری نکند، از رفتن مرشدم حسیر بیدل جز داغ علاج زخم کاری نکند. بگه او چند مسئله که دیروز گفته بودم خوره شما دست که انداتر سب با آواز دلنوازتان.
سلامت باشین، زنده باشین اسما جان. وقت ما بسیار زیاد کم است متاسفانه، ولی من انشاءالله در یک برنامه دیگر هم به می اختصاص خواد دادیم. میخوام از مجور صاحب بسیار کوتاه پرسان بکنم که مجور صاحب، امروز نسل جوان با مفکوره که خود استاد اسیر جناب استاد اسیر داشتن، آیا امروز هم همنوایی میکنن یا ای که کم رنگ شده؟ بسیار کوتاه استاد. بله استاد، شما از شما پرسان میکنم، آیا جوانای امروز هم با مو مفکوره که استاد امی مکتب شمش روشن کردن امروز هم نوا هستن؟
اعتراض کنم خدمت شما که شعر بدین هیچ وقت خونگی ندارد. هرچند 300 سال قبل زندگی میکرد، اما مفاهیمش امروز به جامعه ما کاملا تفکیه میکنه. بنابراین جوانان که زیادتر روش تیز دارن و بیشتر موسیقاف هستن، از خمدیشون بیشتر شده. چرا هر شیری بیدیم خونه نشده، همتو نوست طبیعت بیدیم، یک طبیعت جاویدانه هست و شیریشون جاویدانه است و خودش هم شاعر زمانه هاست.
بله،
پس هر زمان از شعر بیدل میتوان استفاده کرد.
بله،
راه را دریافت.
بله،
به مقصود میرسه انسان اگر کاملا پیرو مطرح بیدل شده. اون یکی خود پاری شما شیسته مرو جان پوپای
سه دکتر سه فدراتان بیدل
هست. هرچی که اعمال شما متوفرن تحصیلات اقوال بیدوسه و امدسرشت و اعمالشان.
بله،
و همه تو هر کسی که به اخلاص در مکتب بیدوس قلم میدارد.
بله،
شیخ هست و فنا به فکرم بیدل.
بله،
بیدل یک انسان کامل بود و طبعاً توی صحبتی یک انسان کامل به تحصیل نیست.
بله، تشکر مجور سب، زنده باشین. میخوایم حسن. بله، تشکر مجور سب، زنده باشین. استاد آقای فطرت، فکر میکنین امروزی نیاز وجود داره که ما برای آینده ها هم این مکتب برسانیم؟
100% ما وظیفه داریم به عنوان کسانی که میراثدار بیدل هستیم، به عنوان که راه قندی آقا را خواسته باشیم ادامه بدیم، این راهی را که مرحوم قندی آقا پیمودن، معرفت، ادبیات، عشق و جوهر دینی را که اونا معرفی کردن که رابطه با خدا یک نوع رابطه عاشقانه باید باشه، نه یک نوع رابطه ترس و غلام و برده، باید این رابطه خداشناسی بنده و خدا را، رابطه بین بنده و خدا که رابطه عاشقانه است، ایراد به بشریت منتقل کنیم و هدف پیام بی‌دل و اسیر